تراک 94 صفحه 353 ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. مصدر ابتهال که باب افتعال است از ثلاثی با ها لام گرفته شده و مصدر بحل به فتحه اول و هم به ضمه آن به معنای لعنت است. این اصل معنای کلمه است، ولی بعدها در مطلق دعا و درخواست زیاد شد، البته دعایی که با اصرار و سماجت صورت بگیرد. و جمله فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این جمله به منزله بیانی است برای ابتهال، و اگر فرموده فنجعل لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهیم و نفرموده فنسأل و از خدا لعنت را برای دروغگویان درخواست کنیم، برای این بود که اشاره کند به اینکه این نفرین درگیر است، چون باعث می شود حق از باطل ممتاز گردد و خلاصه روشن شدن حق از باطل فعلا بستگی دارد به درگیر شدن این نفرین، و چون درگیریش به این جهت حتمی است، اینطور تعبیر کرد که لعنت را بر دروغگویان قرار دهیم و نفرمود درخواست کنیم، چون استجابت شدن و نشدن درخواست معلق است. الکاذبین این کلمه به خاطر اینکه در سیاق عهد واقع شده، الف و لام آن الف و لام عهد است، یعنی همان دروغگویان معهود، نه استقراق و یا جنس، و نمیخواهد بفرماید تمام دروغگویان دنیا و جنس آنان را نفرین کنیم، بلکه دروغگویانی را نفرین کنیم که در این ماجرا در یکی از دو طرف مباهله قرار دارند، یا در طرف اسلام و یا در طرف مسیحیت قرار گرفتند. اسلام میگفت هیچ معبودی غیر خدا نیست و عیسی علیه السلام بنده خدا و رسول اوست. مسیحیت می گفتند عیسی خودش الله و یا پسر الله است و یا الله سومی از سه خداست. و بنابراین پس این معنا روشن است که اگر ادعا و مباهله‌ای بر سر آن بین شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و بین جمعیت نصارا بود، یک طرف شخص واحد و طرف دیگر جمعیتی بود، لازم بود در آیه تعبیری بیاورد که قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد، مثلا بفرماید فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبا، لعنت خدا را بر کسی قرار دهیم که دروغگو بوده باشد، ولی اینطور نفرمود. معلوم می شود دروغگویی که نفرین شامل حالش می شود جمعیتی است که در یک طرف این مهاجه قرار گرفته، حال یا در طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا در طرف نصارا، و این خود دلیل بر این است که همه ی حاضران در مباهله شریک در ادعا هستند، چون کذب همواره در ادعاست. پس هر کسی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، یعنی علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام، در دعوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و در دعوتش شریک بودند، و این از بالاترین مناقبی است که خدای تعالی اهل بیت پیامبرش علیهم السلام را به آن اختصاص داده. همچنان که می‌بینیم در آیه شریفه از اهل بیت تعبیر به انفس و نسا و ابنا کرده، یعنی این چند تن را از میان همه مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل بیت را، جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و زنی که منتسب به رسول خدا صلی الله علیه و آله است و فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله خوانده. حال اگر بگویی همین چند سطر قبل خودت گفتی که اطلاق لفظ جمع در مورد مفرد در قرآن کریم بسیار است و در آیه مورد بحث هم کلمه جمع نسا را بر فاطمه علیه السلام اطلاق کرده، پس چه مانعی دارد که استعمال لفظ کاذبین را هم به همین نحو در یک فرد صحیح بدانیم، یعنی بگوییم در طرف مسیحیت منظور همه ی آن دروغگویان است، طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله شخص آن جناب که بنابراین دیگر علی و فاطمه علیهم السلام شریک در دعوی و در نتیجه شریک در نفرین نیستند، در پاسخ میگوییم مقام آن آیات که از یک نفر تعبیر به جمع آورده با مقام آیه مورد بحث فرق دارد، و آن این است که در آیاتی که لفظ جمع را در مورد مفرد اطلاق کرده، برای این بوده که فرد دخالت به خصوصی نداشته و آنچه از آن فرد سر زد ممکن است از دیگران هم سر بزند، پس دیگران هم در آن عمل و در ملحق شدن به مورد آیه شریک آن فردند، پس باید لفظ را جمع بیاورد تا اگر دیگران هم خواستند آن عمل را انجام بدهند حکمش را بدانند. و اما در جایی که ممکن نیست عمل مورد نظر از دیگران نیز سر بزند و عمل مورد آیه چیزی نیست که برای دیگران هم پیش بیاید، بدون شک نباید لفظ را جمع بیاورد، مثل آیه شریفه و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، پاورقی یکم، و آیه شریفه لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، پاورقی دوم، و آیه انا اهللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، تا آنجا که می‌فرماید و امرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین، پاورقی سوم. پاورقی ها یک، و آن زمان که به آن شخص که هم خدا به او انعام کرد و به شرف اسلامش مشرف نمود و هم تو به او احسان کردی و دختر عمت را به ازدواجش درآوردی، می گفتی همسرت را نگه دار و طلاق مده و از خدا بترس، سوره احزاب آیه 37. دو، زبان آن کسی آهنگری که اینان قرآن را به ناحق به او نسبت می دهند غیر عربی است و این لسانی است عربی و آشکار، سوره نحل آیه 103. سه، و هر زنی مؤمنه که خود را به پیامبر ببخشد همسر او می شود. البته این حکم مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله است و دیگران باید نکاح کنند. اگر رسول بخواهد بپذیرد که در این صورت کسی دیگری نمی تواند شوهر او شود، سوره احزاب آیه 50. ادامه متن. آیه مورد بحث هم که راجع به مباهله است از این قبیل آیات است، چون مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله با نصارای نجران چیزی نیست که جز در مورد خودش اتفاق بیفتد. پس اگر در همین مورد که اتفاق افتاده مدعیان در هر دو طرف به وصف جمع و چند نفری نبوده باشند، نباید می‌فرمود کاذبین با صیغه جمع. حالا اگر بگویی نصارایی که به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده بودند همگی صاحب دعوی بودند و می‌گفتند مسیح الله و یا حداقل پسر الله و یا سومی از سه خداست و در این دعوی هیچ فرقی بینشان نبود، مردانشان همین دعوی را داشتند، زنانشان هم همین دعوی را اظهار می‌کردند، در جانب رسول الله صلی الله علیه و آله هم همین طور بود، یعنی هم رسول خدا صلی الله علیه و آله مدعی بود به اینکه هیچ معبودی به جز الله نیست و عیسی ابن مریم بنده و فرستاده خداست، و هم همه مؤمنین بدون اینکه این دعوی در بین مؤمنین اختصاص به کسی داشته باشد، حتی اختصاص به رسول الله صلی الله علیه و آله هم نداشت، پس کسانی که با آن جناب برای مباهله آمدند فضیلتی و مزیتی بر سایر مؤمنین نداشتند، بله تنها این فرق را داشتند که رسول الله صلی الله علیه و آله ایشان را به عنوان نمونه ای از مردان و زنان و کودکان مؤمنین همراه آورد، چون آیه فرموده بود از هر طایفه نمونه ای بیاورد، علاوه بر اینکه آیه شریفه سخن از دعوت دارد نه از ادعا، و همراهان رسول خدا صلی الله علیه و آله به فرضی که در دعوت شرکت داشته باشند در ادعا که شغل خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله است شرکت نداشتند، در حالی که شما در چند سطر قبل گفتید پس هر کس با رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، یعنی علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام در دعوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و در دعوتش شریک بودند. در پاسخ میگوییم اگر آوردن رسول خدا صلی الله علیه و آله نامبردگان را به عنوان نمونه ای از مردان و زنان و کودکان مؤمنین می بود، لازم بود حداقل دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند همراه خود می آورد تا فرمان انفسنا و نساءنا و ابناءنا را امتثال کرده باشد. پس اگر از مردان تنها علی علیه السلام و از زنان تنها فاطمه سلام الله علیها و از فرزندان تنها حسنین علیه السلام را آورد، برای این بود که آوردن همینها مصحح صدق امتثال بوده، به این معنا که غیر از نامبردگان کسی که شرکت داشتنش امتثال امر خدا باشد نیافته. و شما خواننده اگر در متن داستان دقت کنی، خواهی دید که وفد نجران برای این از نجران به مدینه آمدند که در امر عیسی ابن مریم با شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله معارضه و بحث و محاجه کنند، چون آن جناب ادعای رسالت کرده بود و دعوت رسالت مستند به وحی قائم به آن جناب بود، و اما پیروان و مؤمنین به وی دخالتی در این ادعا نداشتند و مسیحیان نجران کار به کار آنان نداشتند و مشتاق دیدار آنان نبودند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله چند نفر را به عنوان نمونه به ایشان نشان بدهد. آیه شریفه هم که می‌فرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، خطاب را متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌کند، و همچنین در چند آیه قبل از این که می‌فرماید فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی. از اینجا روشن می‌گردد که آوردن رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرات نام برده را با خود عنوان آوردن نمونه ای از مؤمنین را نداشته، چون مؤمنین بدان جهت که مؤمن بودند سهمی و نصیبی از این محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب، البته اگر دروغگو باشند، قرار بگیرند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آن چند نفر را که با خود آورد از جهت صرف داشتن ایمان نبود، بلکه از این جهت بود که آن جناب یک طرف محاجه و ادعای دو طرفه بود و باید خودش را در معرض بلای احتمالی در صورت دروغگو بودن قرار بدهد، و اگر دعوی آنطور که قائم به شخص آن جناب بود به همراهانش قائم نبود، هیچ وجهی برای شرکت دادن آنان به نظر نمی رسید. اگر به فرض محال در دعویش دروغگو و مستحق عذاب باشد، زن و بچه و دامادش چه گناهی دارند؟ پس اگر نامبردگان را شرکت داد، از این جهت بوده که دعویش قائم به خودش و به همین چند نفر، یعنی دو فرزند و یک زن و یک مرد بوده، نه اینکه این چند نفر نمونه ای از همه پیروان مؤمنش باشند. پس اینکه ما در سابق گفتیم هم دعوتش قائم به خودش و این چند تن بوده و هم دعویش، درست گفتیم. از سوی دیگر نصارا هم که به قصد آن جناب مدینه آمدند، صرفاً به خاطر این نبوده که آن جناب معتقد و مدعی بوده که عیسی ابن مریم بنده خدا و فرستاده اوست، بلکه برای این بوده که آن جناب هم خودش به این اعتقاد معتقد بوده و هم نصارا را بدان دعوت می کرده. پس علت عمده ی حرکت نصارا از نجران به مدینه دعوی آن جناب نبوده، بلکه دعوت وی به حضورشان برای احتجاج بوده. پس حضور خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضور نامبردگانی که با خود برای مباهله آورد به خاطر دعوی و دعوت بود. پس ثابت شد که نامبردگان نیز شرکای آن جناب در دعوت دینی بودند، همانطور که شرکایش در دعوی مباهله بودند.